بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما راجع به تبیین هویت اسلامی، فلسفه اسلامی بودیم. خیلی بحث کردیم و اینها، به اینجا رسیدیم که ما میتونیم این مسئله رو از یک منظر دیگه نگاه بکنیم و اون اینه که اگر ما فلسفه‌ای از بیرون فرهنگ مسلمین وارد جلگه مسلمین نمی شد، آیا خود دین زمینه هایی درش وجود داشت که یک فلسفه ای رو پدید بیاره؟ آیا چون زمینه تو دین وجود داره؟ ما دیروز از کردیم که واقعا آدم نگاه می کنه، همون روایت امام صادق علیه السلام که علینا القول اصول و علیکم ان تفرعوا، این فقط در خیر نیست، در همه ابعاد کاری اهل بیت است. ممکنه این روایت در خصوص، من نگاه نکردم قبل و بعدشو، ممکنه راجع به بحث فقهی باشه، شأن نزولش اونجا باشه، ولی روایت مطلقه، مطلب مطلقه و همینجور هست. ما میدونیم از راه دیگه میتونیم اثبات بکنیم که علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، یعنی ما اصول رو میگیم شما فروعات شو بگیم. این در همه ابواب هست. وقتی ما این بحث رو میسنجیم با اینکه ببینیم در اسلام، یعنی مجموعی چیزایی که ما اسلام تلقی میکنیم، چیزایی که اسلام تلقی میکنیم، یعنی قرآن هست، سنت هست و شخصیت‌های پرورش یافته، شخصیت‌های اصلی درجه یکی اسلام هست و شخصیت درجه دوم که پرورش یافتگان اسلام، همه اینها مد نظر ماست. توجه فهمید، یعنی اون چرا که در عصر اولیه اسلام اتفاق افتاده، این منظور ماست. آیا در این مجموعه چیزهایی و زمینه‌هایی وجود داره که در واقع تحریک کننده باشه مسلمین را برای اینکه یک فضای علمی به فکری جدیدی باز بکنم؟ حالا ما اسمش میذاریم فلسفه که بعدا نیروهاش تبدیل به فلسفه بشه. میبینیم واقعا از این مؤلفه ها فراوانه در اسلام. چند تاشو گفتیم، یکی تشویق فوق العاده بخرد ورزی از نگاه روش این فلسفه که ما در پی داریم، خیلیه، یعنی این خودش خیلی بحث هست و اینها، حالا راهکارهایی که میده، هدایتهایی که میکنه در جا خودش، و اضافه کردن یک روش نو که در بحث قبلی هم مطرح کردیم. یعنی ممکنه که اگر حکمت و فلسفه وارد حوزه اسلامی نمیشد و یواش با استفاده از مؤلفه های درون دینی یک فلسفه ای در واقع تکوین پیدا میکرد، احساس ما اینه که از همون اول روشش چی بود؟ روش کاملی بود، یعنی هم روش عقلی و هم روش شهودی داشت، نه اونی که بعداً فلسفه وارداتی سیر کرد به واسطه تأثیر از بعضی از چیزها از جمله شریعت مسئله شهود رو هم وارد کرد. نه، احساس اینه که از همون اول دستگاه نوع فکر کردن رو به این طرف سوق میداد. پس از حس روش میبینیم که واقعاً زمینه برای اینکه یک نهله فکری به نام فلسفه بعداً درست بشه در حوزه اسلامی وجود داشت. و دومین چیز این بود که ما در اسلام یک دستگاه جهانبینی میبینیم که تو این دستگاه خیلی چیزا، دیروز توضیح دادم، نمیخوام توضیح بدم، خیلی چیزا توش نهفته شده که کاملا برای یک ذهن فیلسوف جاذبیت داره. توجه کردید؟ یعنی فرض کنید که مثلا ما اصلا فلسفه نمیدونستیم اینها، یک فیلسوف از جای دیگه میومد و ما این دین رو بهش معرفی میکردیم، کاملا براش معنا داشت، خیلی براش سوال انگیز بود، یک فضاهای جدیدی براش باز میشد. و همچنین اگه یک مسلمانی که ذهن نقاد فیلسوفانه و خرد ورزی داشت، با دیدن این دستگاه این حساسیت براش ایجاد میشد که یک نظام فلسفی درست بکنه مبتنی برش. اینم دومین چیز. سومین چیز که بیشتر میتونه تحریک کننده باشه، متون فراوان در تک تک مسائلی است که ما میتوانیم بعداً اون رو به عنوان مسئله فلسفی مطرح بکنیم. این متون فراوان میگن دو بخشه، یک بخش اینه که ما میتوانیم ازش استفاده فلسفی بکنیم، یه بعد اینه که خودش مضمون فلسفی داره، بار فلسفی سنگین داره. خب اینها عرض کردم فراوانه، هم در آیات قرآن هم در روایات. نهج البلاغه رو نگاه بفرمایید، توحید صدوق رو نگاه بفرمایید، اصول کافی، همون جلد اول اصول کافی اولش نگاه بفرمایید، در توحیدش، در کتاب عقل و جهلش، در ایمان و کفرش نگاه بفرمایید چه حرفایی وجود داره، در کتاب حجتش چه حرفایی مطرح شده. خب همه اینها رو میبینید که یک ساختار خاصی داره. من به عنوان نمونه، من تو ذهنم بعدن دوست چند چیز اومد، خوب بود که اونا رو اینجا میگفتیم، حالا بعدن اگر قرار بشه تکمیل بکنیم. یکی حدیث حقیقته که از امیرالمومنینه، حدیث حقیقت که با کمیل داره، که کمیل میاد از امیرالمومنین میپرسه که مل حقیقت، حقیقت چیه؟ حضرت میفرماید مالک ول حقیقت، تو چی کار داری با حقیقت؟ بعد اصرار میکنه کامل که به من بر من توضیح دهه. یک خوب من خوب بود متنشو میآوردم میخوندم، یک حدیث بسیار عالی که شما میبینید که بعدا چندین تفسیر و تحلیل از سوی عرفا و فلاسفه مراجعه به این روایت صورت گرفته. یکی هم حدیث نفسه، حدیث نفس، معرفت نفس، که الان دقیقا تو ذهنم نیست، یه وقتی خدمت بعض عزیزان داده بودم این حدیث رو، ایشالله پیدا کردم خدمتون عرض میکنم. که سوال میگه نفس چی؟ حضرت میگه ما کدوم نفس میگیم؟ اون طرف میگه مگه ما چند نفس داریم؟ ما چند تا نفس داریم، نفس نباتی داریم، نفس حیوانی داریم، نفس انسانی داریم، نفس ایمانی داریم. چیز خیلی زیبایی در اونجا مطرح شده، خود کاملا چنین روایتی، یعنی اگر ما علینا الاول اصول رو ببینیم کاملا چنین روایتی تحریک کننده است که یک علم به نام معرفت و نفس از نگاه فلسفی درست بشه. توجه کردید؟ خب این داره یک روایت دیگه هم که مفید، جناب شیخ مفید در ارشاد نقل کرده. ارشاد شیخ مفید کتاب خوب و زیبایی، یعنی شاید متعریم تاکید کرده که اگر ما در واقع تاریخ امامت و ائمه این کتاب رو داشته باشیم کار خیلی خوبی، یعنی عوض این که راجع به مثلا میریم برای تبلیغ احوالات ائمه رو میگیم از کتابایی که معلوم چه جوریه، در نزدیک به اصل ائمه شیخ مفید کتابش متقنه، هم در مسائل اهل بیت اینها باید به این کتاب، حالا کتاب دیگه هم هست، منظور این کتاب کتاب متقن. در اونجا شیخ مفید از اون چاپایی که من دارم صفحه 188 و صفحه 189 مراجعه بکنن دوستان ببینن، میبینن که چقدر بار فلسفی زیاده. اونجا شیخ مفید نقل میکنه که بعد از رحلت رسول الله یک عالم یهودی هبری از احبار اونها اومد در مدینه و پرسید، حالا یا متوجه شد که رسول الله دنیا رفتن و اینها، پرسید که خلیفه رسول الله کیه، خلیفه رسول الله کیه. بعدش بهش سراغ ابوبکر رو دادن که ابوبکر خلیفه رسول الله هستش. این آمد پیش خلیفه و پیش ابوبکر رو سامنند، پیش ابوبکر اومد و اینجور معذرت میخوام ببخشید، گفت که شما یا خلیفه رسول الله هستید، خلیفه نبی خودتون هستید. گفت حالا من خلیفه نبی هستم. نه، گفت که ما در کتابهای خودمون خوندیم که خلفای انبیا اعلم امتشون هستن. نقل شیخ مفیده و اینا در نقل خیلی حساسن، اعلم امت خودشون هستن. خب اول گفت خب مثلا اینجوری سریع تکون داده چیزی اینا، و بعدش گفت خب من یه سوالی از شما دارم، گفت بپرسید. سوال من این استش که خدا در کجا هست؟ خدا یا در آسمان هست، در زمین هست، در کجا هست؟ این کاملا بحث فلسفیه، خدا در کجا هست؟ اون یه گشتی در ذهنش زد و من اینجور تو ذهن منه که اون آیه ان الله علی العرش استوا اون تو ذهنش اومد، گفت که خداوند در آسمان هست و بر عرش تکیه زده. اون عالم یهودی گفت که خب اینجور که شما میفرمایید یعنی اینکه خدا در آسمان هست ولی در زمین نیست، این در مکانی هست دون مکان دیگر. تا به اینجا که کشید شیخ مفید اینجور نقل میکنه که ابوبکر عصبانی شد و گفت این سخن کافران است و این اشکال تراشی و اینها رو بخوای ادامه بدی مثلا برات مشکل درست میشه. مفید شیخ مفید اینجور نقل میکنه که میگه فول الهبرو متعجبا یستهزئ بالاسلام، میگه رو گرداند و و در حالی که شگفتی تمام وجودش فرا گرفته بود مسخره میکرد به اسلام که مثلا این شده خلیفه رسول الله. داشت میرفت حالا یا خبر رسوندن به امیرالمومنین یا هر ترتیبی آگاه شد، امیرالمومنین به این راه او رو دید، بهش گفت که فلانی ما از سؤالی که کردی و جوابی که داده شده ای مطلع شدیم، اما بذار الان من جوابتو بدم، اما انا نقول، اما بذار من اینجور میگم که اگه اشتباه نکنم درست بکنم اینا. اینجور فرمود حضرت که ان الله عین العین فلا عین له، از کاملا این فلسفه ان الله عین العین فلا عین له جل ان یهویه مکانا و هو فی کل مکان، این رو فهم جل ان یهویه مکانا، اون آقا باشه میگه این تناقض هست، جل ان یهویه مکانا و هو تناقض نما هستا، تناقض نما هست، خیلی از اینا فکر من اینا تناقضه با در جای خودش حل بشه. جل ان یهویه، یعنی بزرگتر از اون که یک مکانی او رو در بر بگیره، ولی و هو فی کل مکان بلا مماست ولا مجاوره، یهی تو به ها علمن و عبارت هایی داره بعد به اینجا میرسه، میگه که فلانه بذار که این مطلب که روش واضحه، بذار من استدلال بکنم به یکی از کتابهای شما. ما میگیم حجت، حجت برای ما معنا داشته باشه، یعنی چی؟ میگیم امام معصوم یعنی چی؟ به یکی از کتابهای شما من استدلال بکنم. خب بگو. گفت که در یکی از کتابهای شما این روایت از حضرت موسی علیه السلام نقل شده که وقتی از حضرت موسی در جایی نشسته بود، اگه درست بخونم، از جاءه ملک من المشرق، یک فرشته ای از طرف مشرق آمد و حضرت موسی بهش سوال کرد که من اینه اقبلت، از کجا اومدی شما؟ گفت من عند الله، از پیش خدا اومدم. پیش نشسته بود چند لحظه، بعد یک فرشته ای از ثم جاء او ملک من المغرب، مثلا به عبارت کلمه ملک من المغرب، حضرت من اینه جهت، از کجا اومدی شما؟ گفت من من عند الله اومدم، من عند الله اومدم. یه خورده صبر کرد، یک فرشته ای از آسمان هفتم اومد و وقتی اومد به حضرت عرض کرد که من از من عند الله اومدم، پیش خدا اومدم از آسمان هفتم. یه قول زب کرد، یه فرشته دیگه از طبقه هفتم زمین، اینو من رو خواست خواست، طبقه هفتم زمین آمد و اونم گفت که من من عند الله اومدم، من از پیش خدا اومدم. به اینجا که رسید، حضرت موسی این جمله رو بر زبانش جاری کرد که سبحان الذی لا یخلو منه مکانان ولا یکون اقرب الی مکان من مکانن، پاک و منزه است اون خدایی که سبحان من لا یخلو من، هیچ مکانی از او خالی نیست، هیچ مکانی از او خالی نیست، در این حال در هیچ مکانی هم نیست. حتی این تو بیان حضرت موسی نیومده، ولی تو بیان حضرت امیر اومده بود. و سبحان الذی لا یخلو من مکان ولا یکون اقرب الی مکان من مکانن، و این زیباست تا چگونه است که خدا به همه نزدیکه، ولی ماها این بچه بحثیه چیکار باید بکنیم؟ ما میگیم عبادات باید بکنیم تا به خدا تقرب بجوییم، نیست مگه؟ عبادات مثلا قربت الله، نماز، اینها قربت الله بحث تقرب دیگه، جدی قرب الهی جدی دیگه، دوری از حق، نزدیکی از حق، این چه معنایی داره؟ یعنی چی مثلا خدا که به همه نزدیکه که؟ مگه خود خدا نمیفهمد نه اقرب الیکم من حبل الورید ان الله یهول بین المرء و قلبه؟ خب دوری از خود چه معنایی داره؟ حالا این باید بحثی داشته باشیم که این دوری و نزدیکی منظور چیه؟ دوری از نزدیکی، دوری یا نزدیکی، یا میگیم عبادتمون تقرب به خدا، این قرب معناش چیه؟ این خودش یه سوالی. به اینجا که رسید، شیخ مفید نقل میکنه که اون عالم یهودی تعبیر زیبایی به کار برد، گفت که من شهادت میدم که همینی که تو گفتی حقه و شما سزاوارتر هستی از اون شخص قبلی به این که خلیفه نبی خودتون باشید. بعض خلیفه، حالا میدونیم بحث اینجوری شده، بعض خلیفه همینجوری که بزرگان میفرمان، خیلی طبیعی خلیفه باید به صفات مستخلفان ان باشه دیگه، یعنی جانشینی که کی ما جانشین قرار بدیم، باید یکی زیر نزدیک به اوست و جانشینش قرار بدیم، خلیفه باید به صفات مستخلفان ان باشه. اون وقت مثلا یک شخصی که به این شکل، بسیار خوب، منظور این که در این یک روایت، یعنی بار فلسفی چقدر جدیه، فقط این یکی نیست، اینقدر ما عبارت ها داره، اینقدر من عرض کردم این علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، اگر قرار بود پیاده بشه در درجه اول باید راجع به اصول پیاده میشد، منتو در فروع ببینید چقدر گسترش پیدا کرده حوزه های فروع، اصلا واقعا به این شکل لازمه؟ حالا من معتقدم که این همه کار در فروع که میشه همشون هم مقدس، همشون هم شریف، چقدر کارهای تکراری انجام، چقدر اون کارهای نشده رو نمیریم در اون فضاهایی که کار نشده و ما بهش احتیاج داریم نمیریم. من مثال، خیلی مثال تو ذهن منه که براتون عرض کنم، جامعه ما به شدت بهش احتیاج داره اما هیچ کس به طرفش نمیره، توجه کنم، یه نه باز همون بحثای تکراری اونها، نه در روش، نه در فلان، در محتوا چیزی حاصل بشه، همسال این حرفا. بسیار خوب، منظور که در اصول، در فروع که اینقدر پیشه، در حالی که ما مایه هایی در اصول ما بیشتر بود که ما رو تحریک بکنه به این سو بره، مثلا احتجاجاتی که حضرت رضا، امام رضا علیه السلام کرده، یا احتجاجاتی که امام صادق با اون ابن ابی الاوجا داره، اینا خیلی مهمه، بحثایی که دارن اینها. خب اینا همه منشأ تحریک کننده مسلمین است، برای اینکه یک فرهنگ فلسفی تکون پیدا می‌کرد در حوزه مسلمین به نام فلسفه، مثلا ما بعدن اون رو فلسفه می‌نامیدیم. پس این یک منظر دیگه است، اگر هم فلسفه وارداتی ما نمی داشتیم، چگونه عرفان از دل خود دین برخواسته، از آیات و روایات و رنگ گرفتن از بزرگان دین این حالت پیش اومده؟ همینجور هم ما معتقدیم که اگر فلسفه وارد دین می داشتیم، واقعا این عناصری که در دین وجود داره می تواند تحریک کننده باشه که مسلمین دنبال یک فلسفه بند. لذا دو تا شاهد، لذا می بینید فلسفه وارداتی به تدریج به طرف دینی شدن بیشتر حرکت کرده، یعنی خودش رو مصانق با دین اولا دیده، لذا مسلمان ها به طرف فلسفه رفتن چون که دیدن که خیلی تباین نداره با فلسفه با دینشون، و بعد آرام آرام این مؤلفه های فلسفی را هم به طرف دینی تر شدن سوق دادن، تا میبینید در حکمت متعالی ملا صدرا واقعا عناصر فلسفی که ملا صدرا میاره در تبیین مباحث دینی ما فوق العاده اهمیت داره، در تبیین و تحلیل مسائل دینی ما فوق العاده اهمیت داره. و لذا این یک شاهد. شاهد دیگه این استش که بعد از یک مدتی شرح آیات و روایات در دستور کار فلاسفه و فلاسفه ما قرار گرفت. این خیلی روش تاکید دارم، شرح آیات و روایات، یعنی این زمینه توی دین کاملا واضح بود براشون، و از اون طرف این زمینه در میان فیلسوفان مسلمان بود که دین رو تلقی میکردن مطابق با واقع، مثل واقع باش برخورد میکردن. قرینش اینه که به تدریج یا به تفسیر فلسفی، حالا عرفانی که فراوان داریم فلسفی آیات، مثلا خود ابن سینا در اشارات در بحث ظاهرن 97 ظاهرن باشه که اونجا الله و نور و سماوات و الارض، الله و نور و آیه نور، الله و نور و سماوات تفسیر میکنه. خیلی مهمه که یک فیلسوف محض خردگرای مطلقی که در دنیا شهرت داره به این روش، ابن سینا اینجوریه دیگه. لذا خیلی ها تلاش کردن، از اینایی که خرد ورزی رو خیلی اهمیت میدن که بایدم اهمیت داده بشه، خیلی ها تلاش کردن که بگن این ملاقات هایی که بین ابن سینا و خواجه ابو سعید ابوالخیر و همسایه اینا شد، اینا واقعیت نداره، صحت نداره. توجه کردم، من تعجب میکنم اینا تقریبا مال کسانی که خیلی مثلا پخته هستن تو این فضاها، فضاهای دانشگاهی اینا. آقا اینا رو کی درست کرده؟ اینا رو اون یکی از مثلا شاگردان شیخ ابو سعید ابوالخیر برای اینکه برای شیخ خودش فضای تراشی بکنه اومدی گفته ابو ابن سینا آمده در خدمت سه شب خلوت داشتن، بعد در اون صحبت‌های نقل و انتقال پیدا کرده و همسان حرفا، و اینها همه ساخت و پرداخته اوناست، و الا ابن سینا خرد ورز محضه. از این من واقعا جای تعجب، چون اینقدر شواهد تو آثار ابن سینا از اون فرض اون ملاقات اصلا ما قبول نداریم، اصلا ما اون ملاقات رو قبول نداریم. اینو خب شما میبینید اینقدر شواهد در آثار ابن سینا فراوان است نسبت به گرایش به مباحث شهودی و عرفانی. فقط این که نیست که سنمت آخر اجازه رسما داریم، رساله عشق داریم، رسما داریم از رساله های معروف ایشونه، مباحث دیگه داریم. حالا این بخشو که قطعی و صد درصدیه، یک جالب این خود فهم این برای من الان میره مشکله که خواجه ابو سعید ابوالخیر از ابن سینا دستورالعمل میخواد و دستورالعمل برش میمیسه، البته با یک تواضع خاصی. نگاه بفرمایید تو همین چهار جلدی ها، اینجور تو ذهن من چهار جلدی ها چاپ بیروت از این اشارات، اون مقدمش آورده این بحث رو، و اصلا بعضی میگن خود اشارات و تنبیهات، یعنی این ده نهج در منطق و ده نمط در طبیعیات و نفس و الهیات و عرفان و اینها، میگن این دستورالعمل شیخ به خواجه ابو سعید ابوالخیر بوده، یعنی خواسته از او، اونم به سبک خودش دستورالعمل بوده، لذا در نهایت منتهی شده به چی؟ به نمط نهم که مقامات عارفینه، و نمط دهم که بحثش چی هستش؟ بحث تحلیل کراماتی هستش که از اولیای الهی صادر میشه. نگاه ببینید، یعنی این گرایش، حالا همین فیلسوف خردگرای محض، البته خردگرایی که به شهودم اعتماد دارم، این نقطه اینا به واسه این ذهنم اومد و عرض کردم، میبینید که در کتاب فلسفی مهمش که شهرت فلسفی جهانی داره آیه رو تفسیر میکنه. خیلی معنا داره، یعنی برای کسی که ذهنش تو این فاز رفته باشه خیلی معنا داره، یعنی برای ابن سینا این مثل واقعیته و داره الان به تحلیل مینشینه، به تفسیر مینشینه. بعد این دیگه ادامه پیدا کرد، آیات رو مثلا شیخ اشراق چقدر از آیات و روایات رو میاره، در فلسفه هست اصلا استفاده نمی کنه به عنوان مقدمه کار، تغییر تایید میاره، شاهد میاره، خودشون توضیح میدن، تایید میاره، شما نگاه کنید دینم همینو میگه که به عنوان میزان ما مطرح کردیم و استدلال نمی کنه. این تا اینجا باشه، برای خودشون، حتی برای خود فیلسوفان مسلمان بعد از اینکه دین رو مطابق واقع میدونن واقعا آیه و روایت استدلاله، ولی استدلال نمی کنن بهش، یعنی واقعا به عنوان یک مقدمه استدلال میشه قرار بگیره تو نفسشون بگردی، یعنی بری اون پشت پرده کارشون واقعا اینا رو استدلال میدونن، ولی این رو در واقع مطرح نمی‌کنن. راهکارهای عقلی همون بحث‌های خاص خودش رو تعیین می‌کنه. بعد همینجوری می‌رسیم چقدر روایات مشهور شده. مثلا فرض کنید که می‌رسیم به ملا صدرا، هم تفسیر داره، تفسیر بزرگی داره، اما تفسیر کامل نیست، و هم شرح اصول کافی داره که به اقرار همه این آقایون بهترین شرحی است که بر اصول کافی زده شد. شوخی نیست و کارهایی که اینا انجام. خب اینا چی نشون میده؟ نشون میده که هم در اسلام واقعا زمینه‌های فلسفی فکر کردن و حالا به زبان امروز اینکه چراغ سبز به فیلسوفان نشون بده فراوان است. چه بحث از چراغ سبز گذشته، خودش مدعی شده، خودش مدعی فلسفه است، ارائه فلسفه است. و مثلا اگر رفقا بگردن یکی از کارهای خیلی خوب الان امروز در امروز ما بهش خیلی احتیاج داریم در فضای امروز حوزه ها، چون مکاتب مختلفی الان مطرح هست، اونا همشون هم مقدس، همشون هم درست، اینکه بعدا یواش مطرح هم همشون یه دردی دارن، اما باید روشن بشه واقعا این مسئله، واقعا این مسئله روشن بشه. اولا آیات و روایاتی که ما در اصول عقاید و مسائل هستی شناسی داریم اینها قشنگ جدا بشه، تقویم بشه، تقییم بشه، قیمت گذاری بشه، اینا چه جوری هستن، قیمت این روایات چه جوریه، ارزش روایات در چه حدیه. تمام کارهای اجتماعی این رو ان شاءالله با تفصیل بیشتری بحث مولا در رسیدم توضیح میدم. چجوری ما باید از این روایات روایات برداشت بکنیم، با چه اصولی، با چه رجالی، با چه درایه‌ای، آیا همین ها خوبه، کافیه، یا چیزی باید اضافه بشه، چیکار باید بکنیم. و این کارهای نشده است تا عزیزان که فکر می‌کنن مثلا بر فرض مثال ما چیکار بکنیم، کارهای نشده بسیار داریم، بسیار. پس امثال اینها فراوان. خب اگر از این نگاه هم ما در واقع مسئله رو بنگریم، می‌بینیم واقعا می‌شود گفت که فلسفه ما یه فلسفه اسلامی با سیر تاریخی که داشت. این تا اینجا باشه. شهید مطهری در ابتدای کتاب آشنایی به علوم اسلامیشون که دیگه دوستان قطعا باش آشنا هستن با این کتاب، کتاب خوبیه، در ابتدای این کتاب یه توضیح میدن راجع به اسلامی بودن این علوم، که اصلا ما مثلا میگیم فلسفه اسلامی، منطق اسلامی، کلام اسلامی و همچنین، این اسلامی بودنش یعنی چی؟ تو اونجا میگه که ما چهار معنا میتونیم برای علوم اسلامی داشته باشیم. چهار معنا ما میتونیم برای علوم اسلامی داشته باشیم. این روشنه بخاری؟ گرم نشده؟ اونجا سرده ها؟ اونجا سرده ها؟ شمش خاموش نکن، بس شمش خاموش نکن، راحت کنه. خب اینجا هم گرمه، شما هم گرمه، میخواید از این بر باز بشه که خیلی سرد نشه، یه ذره خیلی کم. اگه شما آیا خواست خیلی سرد بکنه میتونید که باز نمیشه، خب ول کنه. خب باشه، امروز میپذیریم همین حالت شما بوده. بسیار. شهید مطهری در اونجا برای علوم اسلامی یک تعریفی داده. در اونجا میگه که ما چهار جور میتونیم علوم اسلامی رو تعریف بکنیم. من خیلی سریع رد میشم، باز مراجعه میکنم دوستان. از اون کتابی که من داشتم صفحه 10 بوده. چهار پای مختلف شده، مراجعه هم اول کتابه. به نظرم به اسم کلیات علوم اسلامی الان یعنی چاپ شده. ولی قبلا آشنایی به علوم اسلامی مینوشتن روی کتابا. خب یکی میگه علومی که موضوع و مسائلش اصول یا فروع اسلام باشه، یا چیزهایی که اصول و فروع اسلام با اونها اثبات میشه. یعنی خود اصول یا فروع اسلام موضوع و مسائلش باشه، یا چیزهایی باشه که اصول و فروع اسلام با اونها اثبات میشه. خودشون مثال میدن مثل به علم قرائت، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقه، علم کلام نقلی و علم اخلاق نقلی، امثال این حرفا که خودشون اصلا موضوع و مسائلش خودش چیه، اصول یا فروع اسلام هستش یا مبتنی بر اون است. این است، این تعریف اول. ببین مثلا علوم اسلامی یعنی این. تعریف دومی که راجع به علوم اسلامی دادن، گفتن که مجموعه علومی که در تعریف اول گفتیم به علاوه علومی که مقدمه این علوم هستن. توجه کردید؟ بعد مثال میدنه مثل ادبیات عرب، صرف و نحو و اینا رو هم بگیم که علوم اسلامی از چه جهت، ما صرف و نحو بگیم علوم اسلامی یعنی چی، از چه جهت، از چه جهت مقدمه است برای اینکه بعدا ما قرآن و روایات بفهمیم. توجه کردید؟ حالا میبینیم، حالا ببینیم واقعا این نحو تحریف درسته، ما میتونیم به اینها بگیم علوم اسلامی، یعنی واقعا صرف نحو از یه جهت دیگه میخواد بگو. ولی مثل بر فرض مثال بحثایی که مطرح میشه اصول فقه و همسان، یعنی منطق، اینا رو میتونیم از این دیدگاه که مقدمه رسیدن به اونجا هستن ما مثلا بهش بگیم علوم اسلامی. ایشون میگه تعریف دوم اینه، بگیم علوم قبلی، علومی که در تعریف اول گفتیم، به علاوه علومی که مقدمه این علوم هستن، همه اونا رو بگیم علوم اسلامی. این یک تعریف برای علوم اسلامیه. یک تعریف سوم برای علوم اسلامی دادن که علومی که به نحوی، ببینید تعریف اول زیغ بوده، تعریف دوم یه مقداری وسیع‌تر، تعریف سوم خیلی وسیع میشه، علومی که به نحوی جزء واجبات اسلامیه، یعنی به جهت اینکه رفع ضرورتی از جامعه اسلامی میکنه واجب میشه. یه خوندید ما بسیاری واجب کفایی داریم، واجب عینی داریم، نداریم. بسیاری از علوم از جهت اینکه جامعه اسلامی بهش احتیاج داره واجب است بر مسلمان ها که بهش بپردازن. این معنا را اگه بگیریم دایرش خیلی وسیع میشه، درسته؟ بسیاری از این تکنولوژی ها و علوم طبیعی و همه اینها بگیم چون الان ما نیاز داریم میشه چی؟ واجب. و چون واجب شد پس میشه چی؟ اسلامی. از این دیدگاه بگیم اسلامیه. این معنای سوم. معنای چهارمی هم کردم اونی که علومی که در حوزه فرهنگ اسلامی رشد کرده است. هیچ توضیح نمیدونم آیا متأثر از اسلام رشد کرده باشه، نه، در بین مسلمان ها اومده و رشد کرده، همین، این میشه علوم اسلامی. تعریف چهارم. بعد خود ایشون میفرمان که اون این علومی رو که ما در این کتاب آوردیم به نام علوم اسلامی که فلسفه اینا هم جزوش هستش، اینها طبق تعریف سوم مدن، ایشون میگه مد نظر ما اینه که اینا طبق تعریف سوم علوم اسلامی هستن. تعریف سوم چی بود؟ تعریف سوم این بود که هر علمی که جامعه اسلامی بهش نیاز داره و واجب دینی میشه، حالا یا واجب کفایی برای بعض عموم و بعد واجب عینی برای بعضی میشه. بسیار خوب، میفهمون که علومی رو که ما در اینجا آوردیم با این دیدگاه آوردیم، با این دیدگاه آوردیم. این توجه بفرمایید، معناش این نیستش که خصوص فلسفه رو ما از این، چون فلسفه تو تعریف سوم هم علوم اسلامیه، اما تو تعریف دومی که ایشون آورده خودش مثال زده. تعریف دوم چی بود؟ علومی که اصول و فروعشون موضوع یا مسائل علم باشه یا چیزایی باشه که اثبات بشه یا مقدمات اینها، درسته؟ مقدمات. بعد مقدمات رو مثال داده بشه به حکمت الهی که ظاهرا اشاره دارن به همین بحث فلسفه اسلامی، این فلسفه ای که موجوده، خب فلسفه الهی مثلا، نه فلسفه ما. این فلسفه الهی، این همین بحث فلسفه رو جزء دسته دوم میدونن، مثل مثلا صرف و نحو و ادبیات و منطق و امثال اینها ترقی میکنن. خب این فرمایشی که الان ایشون مطرح کردن، این چهار معنایی که معنای خوبی هستش، اما آیا واقعا مثل مثلا بحث فلسفه این، اساسا با این تعریف ها ما میتونیم هویت اسلامی برای یک علمی درست بکنیم؟ حالا باز بعدا بیشتر فکر بکنیم، من فقط نظر خودم خیلی خلاصه حل میکنم. آیا میشه واقعا با این تعریف ها مثلا علومی که به نحوی نیاز جامعه اسلامی رو برطرف میکنه و از نظر اسلام واجب میشه، آیا میتونیم این علم اسلامیه؟ مثلا فرض کنید یک مثلا علم ژنتیک در دنیا راه افتاده، درسته؟ علم ژنتیک راه افتاده و خب مبانی داره، کارهایی داره، در یه جای رشد کرده، اصلا متأثر از یه چیزهای خاصی هستش. بعد ما مسلمان الان احساس می‌کنیم بهش احتیاج داریم، میشه گفت این علم اسلامیه؟ واقعا این حرفو میشه زد؟ حالا بعضی از اونها مثل تعریف اول خیلی خوبه، یا حتی تعریف چهارم هم به یک نحوی میشه پذیرفت، ولی بس بالاتر از این حرفاست. یعنی ما میخوایم اگه بگیم یک علمی اسلامی هست یا نیست، باید هویت داخلیشو بگردیم، تأثیر و تأثرهایی که، یعنی تأثراتی که از اسلام داشته، تأثیرهایی که اسلام درش داشته، اونها رو باید بگردیم ببینیم چقدر جهتگیری اسلامی داره، با اهداف اسلام همخوانی داره، با مؤلفه های درون دین همخوانی داره. همین بحثی که مراجعه به عرفان و فلسفه تاکنون پیاده کردیم، به این شکلی که ما بحث کردیم، به نظرم بهتر میشود اسلامی بودن هویت مثلا فلسفه اسلامی رو اثبات کرد و روشن کرد. اینجور که ایشون میفرمان واقعا خیلی از چیزا رو اصلا در این که آدم علم اسلامی بداند اولا با شک بکنه، در خیلی تعریفاش خوبه، ولی بعد از تعریفاش آدم با این گستردگی و اینها نمیتونه جزء علوم اسلامی به حساب بیاره. و برداشت ما از این چهار تا تعریف و تکمیلی که بعدن آوردن این استش که ایشون میخواد بگه فلسفه اسلامی جزء تعریف دوم از جهت تعریف، یعنی چون مقدمه است برای علوم اسلامی لذا علم اسلامی حساب میشه. بس غیر از اینه، فوق اینه، نمیگم اینم هست، این تو اینجاش هست، ولی این باعث اولا نمیشه که اسلامی بشه، و ثانیا اگرم اسلامیش بدونیم، اگرم اسلامیش بدونیم از این جهت، در اسلامی بودن فلسفه باید بیش از این حرف زد. بس دو تا حرف ما داریم نسبت به تعلیمی که شاید متعری داره. کنگ متعارف فلسفه و حکمت الهی رو جزء در تعریف دوم آورده، هرچند رسما در تعریف سوم آورده، ولی از قرینه ای که در کلام ایشون هست ما جزء تعریف دوم که بهتر تازه میشه، یه مقدار بیشتر میشه دفاع کرد از تعریف ایشون. ولی ما حرفمون میگه اولا آیا این که یه چیزی مقدمه علوم اسلامی باشه خودش اسلامی میشه یا نه، یه بحثی هست. اگر بپذیریم که واقعا این جور کار اسلامی بودن چیزی رو تبیین میکنه، واقعا آیا فلسفه تا همین مقدار اسلامیه یا اسلامی بودنش فوق این حرف هاست؟ به نظر میرسی که باید بیشتر از این حرف بزنیم. این هم راجع به فرمایش شهید متعالی در این بخش. بحث بعدی که ما بهش میرسیم، حالا مقدمش رو درد بکنیم، دوره های فلسفه اسلامیه. دوره های فلسفه اسلامی میخواییم به اجمال دوره هایی که در فلسفه اسلام، حالا فلسفه رو که روشن شد برای ما، فلسفه اسلامی هم برای ما تبیین شد، حالا میخوام بگیم فلسفه اسلامی چند جور شده، چه تحولاتی پیدا کرده، چه تطوراتی پیدا کرده، اینو میخوام بحث بکنم. ما راجع به این قسمت در دو دوره باید حرف بزنیم، حالا چون دوره اول که بس ترجمه است، دوره ترجمه است خیلی کار نداره. دو دوره هست، یکی دوره ترجمه و دیگری دوره تحقیق. اینجور اسکوزاری کردیم شاید خوبم باشه، یکی دوره ترجمه یک دوره تحقیق. دوره ترجمه که عمدتاً در قرن دوم، نیمه دوم قرن دوم و بیشتر در نیمه اول قرن سوم صورت گرفته، من نمیخوام اصلا بهش بپردازم، اغراض سیاسی و غیر سیاسی که پشت صحنه بود، چه کسانی ترجمه کردن، این ترجمه ها چقدر اتقان داره، رؤسای این مترجمین چه کسانی بودن، چه کسانی اشراف داشتن، اونها چقدر حاضر بودن، اون بحثی است که در جای خودش باید انجام بشه. از چه زبان هایی ترجمه شد؟ فقط یونانی نیست، مثلا منطق رو خیلی ها ادعا دارن که از زبان فارسی به وسیله ابن مقفع، درست اون گفتن؟ ابن مقفع میگن دیگه، به نظرم اینجوری باشه، از طریق ابن مقفع که در فارسی خیلی تبحر داشته، منطق از اینجا منتقل شده به، از ایران منتقل شده به عرب ها، ولی بعضی میگن نه از زبان یونانی منتقل شده همسان این عرب ها. حالا از جای دیگه اومده نیومده چجوری شده، مکتب اسکندریه چقدر تاثیر داشته که اون زبانش سریانی بوده، اون زبانشون یونانی بوده، چجوریه اینا، خب مجموعه بحثایی است که باید تعقیبش کرد و دنبالش کرد، الان نیازی بهش نداریم. پس یک دوره، دوره ترجمه است، تقریبا یک قرن خوردی گذشته، هرچند این ترجمه ممکنه بعدا هم ادامه داشته باشه، ولی عصر ترجمه که اساسا اینها ترجمه شده در همین دوره است. بسیار. بعد می‌رسیم به دوره تحقیق. دوره تحقیق یعنی بعد از اینکه ترجمه شد، حالا متفکرین ما نشستن تحقیق کردن روش، اولا خودش رو، بعد انقلاب و غلط ها و بحث ها و امثال این حرف ها، بعد اون تکامل هایی که گفتیم پیدا شده با تأثیر پذیری از چیزهای مختلف و با خردورزی خودشون اضافه شده، تکمیل شده، مباحث زیاد شده، اینو اسم گذاشتیم دوره تحقیق. دوره تحقیق رو همونجوری که الان مشهور هستش سه دوره، یعنی سه مرحله، یعنی سه تا مکتب، یکی مکتب مشا، یکی مکتب اشراق و یکی مکتب حکمت متعالیه هست. همونجوری که قبل از اینکه مباحثه ما شروع بشه عرض کردم، خیلی دوست داریم که این سه تا مکتب رو واقعا به شکل مقایسه‌ای تمام ریز مسائلشون رو تبیین بکنیم، که این کار خیلی خوبه. یعنی ما الان اینا رو ببینید چجوریه و تاریخ های فلسفه اسلامی که موجود است نگاه بفرمایید، ما یک فلسفه، تاریخ فلسفه اسلام، تاریخ فلسفه خیلی مهمه، من خدمت بعد از رفقا عرض کردم، ما در حوزه ها نگاه درجه اولی ما شدیده، درجه که نگاه های درجه دومی خیلی ضعیفه. در غرب عرض کردم که نگاه درجه دومی اوج گرفته، نگاه درجه اولی خیلی ضعیفه و هر دو نادرسته، یعنی هر دو یک سری تبعات نابهنجار رو به دنبال داره. ما در حوزه ها طرف میبینی 20 سال 25 30 سال اصول میخونه، خیلیه، یعنی راجع به قضایای درجه اولیش خیلی کار میکنه، درون علم خیلی کار میکنه، اما یک لحظه نمیشه سرش رو بیاره بالا این اصول چیه، درسته؟ از این چیه، به درد چی میخوره، کجا به کار میاد، درسته هیچ کلیاتی میدونه، سیر تاریخی چجوری بوده، از کجا اومده، مباحثش چیه، خیلی تاثیر داره. اصلا ما که همین در اصول اینها خیلی ذهن تاریخ نگری فوق العاده عجیبی در الان عصر امروز ما دارن، ایشون تک تک مسائل رو وقتی سیر تاریخش رو میگرد کاملا واضح میشه چرا مثلا فلانی داره این حرف میزنه، کاملا رگ و ریشش در میاد. این خیلی مناسبه در همه بحثا باید به این شکل پیاده بشه. ما علاوه بر این که فلسفه میخونیم، توی فلسفه میریم، باید بیرون فلسفه هم باشیم، باید بیرون فلسفه باشیم. برخورد ائمه چجور بوده؟ آیا همین بحثا که ما کردیم بحث بیرون فلسفه ایه دیگه، یا بحث های کلی مثلا مقایسش با این با اون با اون چه جوریه متون به چه شکله، اینها رو باید یک طلبه ای که همینجوری که بعد از ما میفرمان یک سری متون پشتیبانی کننده باید در کارهای ما بیاد. میبینید خیلی قشنگ فلسفه بلده، اما چون اون کارهای پشتیبانی کننده را نداره با یک سوال میمونه. بعد مثلا پای صحبت یک کسی میشینه یا یک کتاب میمونه، چه تحولات چقدر قشنگ، نمیدونه اون بنده خدا اصلا داخل مسئله فلسفه بره، هیچی بلد نیست، نمیدونه چیکار بکنه، نمیدونه چی باید پیش بره. این کلی فهرست نگاه میکنن، فهرست نگاه اینا هست میگم، فهرست نگاه میکنه، پردازش بلده، یعنی ذهن پردازش کننده داره، زبانم خوب داره، فهرست نگاه میکنه، یه تعریف های اجمالی هم ممکنه یه کتابی هم خونده باشه در این زمینه. بعد حالا بیاد چجور داده سخن میده، اینجا رو وصل میکنه به اونجا، اونجا رو وصل میکنه به اونجا، همه خوبه، ولی بینه حالا چجوری وصل میکنه، چون که حقیقتا مباحث درجه اولیشو دقیق کار نکرده، یک حرفایی میزنه که آدم جای تعجب هستش. حالا از اون طرف باید نقد بشه، خب نقد هم که تقریبا صورت نمیگیره یا پنج درصد میگیره. منظور میخوام که اینجوری عزیزان طلبه که کار فلسفی میکنن سنگین و این همه زحمت میکشن، یک سری کارهای پشت صحنه هم باید انجام بگیره، یعنی متون پشتیبانی. یکی از بهترین متون پشتیبانی کننده بحث تاریخ فلسفه است، بحث تاریخ فلسفه است، و ما یک تاریخ فلسفه جدی در اسلام نداریم. جدی چند تا تاریخ فلسفه نوشته شده، ولی یک تاریخ فلسفه جدی، من احساس می‌کنم جدی بودنش باید به این سبک پیاده بشه. یعنی فلسفه اسلامی، حالا یک مقدمات بحث مقدماتی داره، این سه تا مکتب، مکتب مشاء، مکتب اشراق و مکتب، دقیقاً شناسایی بشه، ارکانش، خصوصیاتش، این مباحثش، اختلافاتش دقیقاً شناسایی بشه، باز حلاجی بشه. بعد با توجه به این آینه‌ای که در جلوی روی مون قرار دادیم، با توجه به این ملاک، شروع بکنیم به تحلیل شخصیت‌های فلسفی دوره اسلامی. حالا چندی برای ما قشنگ معنا داره این کیه؟ آثارش نگاه بکنیم، تحولاتی که در او گذشته نگاه بکنیم، بعد فارابی، بعد ابن سینا، بعد همینجور لوکری، دیگران، بهمنیار، همینجور قشنگ بگردیم بیایم تا برسیم به مولا صدرا، و بعد از مولا صدرا هم ادامه بدیم. بعد از مولا صدرا یه تحول، این دوره دیگری از در بعضی از جهات، حالا توضیحش در جای خودش، بعد از اون تاثیر مولا در بعد از خودش چجوریه، اینجوری که دقیقاً معلوم بشه مثلا ابن سهلان ساوی چیکاره است تو این بین. حالا نمیدونم چی میگم، فقط مثلا مؤلف بصائر نظریه، خب بس در بصائر نظریه چیکار کرده، نظرات خاصش چیه، از قبلی ها چقدر متاثره، در بعدی ها چقدر تاثیر گذاشته، آیا مشا رو یک حرکتی داده نداده، یا صرفا مشایی محضه، چیکار باید بکنیم. خیلی مهمه، ما جایگاه های اینا رو با دقیق شهرزوری کیه، فلان کیه، بعدش این سیر، بعدش این شاق ادام پیدا کنه، مثلا خواجه کیه، بعد از خواجه این چند نفر وسط بین خواجه و ملا صدرا، این چند نفر وسط کی هستن، این شیرازی هایی که وجود دارن، دوانی و همسانی حرفا، این آقایون اینا چه نقش هایی داشتن، چجوری بودن. خب یک تاریخ فلسفه غنی درست حسابی که شخصیت هر کدوم معلوم بشه، اینه، به این شکل باید تبیین بشه. حالا منظور اون یک چیزی که تو ذهن ما بود بشه. حالا دوره تغییر ما سه قسمت کردیم، مگر ماشون یه دو سه تا بحث داریم قبل از اینکه وارد خود این مکاتب بشیم. یک بحث اینه که اصلا ملاک‌های تحقق یک مکتب فلسفی چجوریه، یعنی چی شده که ما بعد از شیخ اشراق میگیم چی شده مکتب جدید فلسفی اومده، چی شده که ما بعد از ملا صدرا میگیم که یک مکتب جدید فلسفی، دیگران یعنی اصلا هیچ نوآوری نداشتن، حتما داشتن، خیلی کارهای عمده‌ای هم کردن، اما ما اونا رو به عنوان یک مکتب فلسفی نمی‌شناسیم. ما فقط مشا که اومد هیچ در سبب تحولات تلیمون رو ترجاه خودش، ما فقط کار شیخ اشراق رو به عنوان یک مکتب میشناسیم و کار حکمت متعالی یعنی مرتضی رو یک مکتب. این سرشیه، سرش حالا دوستان خودشون میتونن ببینن، همین سر تاریخی هم ما رو به این نقطه واقعا راهنمایی میکنه. یکی تحول از حیث روشه، تحول از حیث روشه، چون شیخ اشراق هم در قسمت خردورزی و هم تحولاتی رو ایجاد کرده و هم یک چیز دیگری به نام شهود رو معرفی کرده، خیلی مطلب عوض میشه، خیلی یعنی روش عوض میشه، خیلی سو تاثیر میکنه. یکی این، یکی از حیث محتوا، از حیث محتوا هم در تک تک مسائل و هم در دستگاه کلی فلسفی. اگر ما ببینیم یک جایی با یک فلسفه، با یک فیلسوفی برخورد بکنیم، در روش تغییرات عمده به وجود آورده باشه، در روش فلسفی فکر کردن تغییرات عمده به وجود آورده باشه و در محتوا اولا دستگاه رو عوض کرده باشه، دستگاه رو عوض کرده باشه که تغییر این دستگاه و تغییر روش در تک تک مسائل و نتایج چی تأثیر بذاره، این برای ما به عنوان یک مکتب جدید فلسفی حساب میشه. شیخ اجرا واقعا هم این کارو کرده، هم در روش تحول ایجاد کرده، هم اصلا دستگاه و نظام نوری درست کرده، اصلا یه اصالت ماهیت رو به صورت رسمی مطرح کرده، دستگاهش اصلا عوض شده. بعضی فکر میکنن که شیخ اشراق فقط اصطلاحات رو عوض کرده، اینجوری نیست. میگم منظورش هم نور میگه به منظور وجوده، این نیست منظور. از تتبع در ممکنه تو ناخودآگاه زمینش این باشه، ولی رسما نمیخواد اینو بگه. رسما پاپوشاری میگه وجود امر اعتباریه. من ان شاء الله بعدا که رسیدم به مرتبه اشراق اونجا عرض خواهم کرد. ببینید در شیخ اشراق چنین گفته که لزوما گفتیم شیخ اشراق مبدع یک مکتب جدید هست. خب این سیر ادامه پیدا میکنه، میاد تا کیتا ملا صدرا. در ملا صدرا واقعا ما یه چنین حالتی رو میبینیم، هرچند در روش میتونیم بگیم نوع تکامل یافته روش شیخ اشراقه، تحول روشی به اون صورت روی نداده، ولی تحول محتوایی فوق العاده صورت گرفته. چون بعد از اینکه شیخ اشراق اومد و حملات شدید به مشا کرد، این در این دوره و ببینید به دست خود ملا صدرا نقده های اساسی به کاره شیخ اشراق وارد شد و مواضع قدرت مشا مشخص شد. این رو در خود بحث حیفان رو میگفتم، حالا اینجا پیش اومد. مواضع قدرت مشا مشخص شد و مواضع قدرت خود شیخ اشراق هم برای مرسله چی شده؟ مشخص شده. اون وقت ایشون با توجه به این کار و یک سیری داشته، عرفا یک سیری داشتن، توضیح میدن به حکمت مطالعه رسیدن، عوامل دخیل در این که حکمت مطالعه به وجود بیاد رو توضیح میدن که چجوریه. شما میبینید بعد از این سیر یه دفعه یه فلسفه سر میاره که اولا موضوعش رو وجود قرار میده. این موضوع وجود قرار دادن با بحث اصالت وجود خیلی مهمه، خودش در تا آخر فلسفه خودش نشون میده و در تک تک هم در دستگاه میبینید وقتی موضوع تغییر کنه، موضوع تغییر کنه دستگاه خیلی فرق میکنه، بحث تشکیل خاصی نظام هستی که تبیین میکنه با اصلا مشا باش رو فرق میکنه به طور کلی. در تک تک مسائل همونجوری که قبلا عرض کردم، در تک تک مسائل وقتی میاری مشاور میاری تا اشراق میاری میاری یک دفعه یک جهش میبینی. نمیگم این کامله، این بحث در جا خودش. پس بنابراین این هم یک بحث، حالا وقت هم یواش داره تمام میشه، این یک بحث. یک سوال دیگه ما داریم الان مطرح نمی کنم تا اینجا، یک سوال دیگه داریم ما، این دو تا سوال در اینجا پدید میاد. یک سوال اینه که عوامل دخیل در پدید آمدن مکاتب جدید فلسفی چیه؟ یعنی در حوزه اسلامی چی باعث شده که مشا تمام شد اشراق شروع شد، اشراق تمام شد حکمت؟ یه خودشو گفتم ولی بیشتر توضیح میدم عوامل دخیلش رو. عوامل دخیل در پدید آمدن مکاتب جدید فلسفی در حوزه اسلامی چی بوده؟ و یک نکته دیگه اینه که آیا جایی برای پدید آمدن مکتب جدید در فلسفه اسلامی باز هست یا نیسته؟ یا اینکه ما باید بگیم تکامل در بستر حکمت مطالعه صورت میگیره؟ میتونیم تصور بکنیم تو ذهن خودمون که این مکتب فلسفی تکامل پیدا بکنه به نحوی که اساسا یک مکتب فلسفی دیگه درست بشه؟ این در روش تحولات به وجود بیاره، در دستگاه تحولات به وجود بیاره، در تک تک مسائل تحولات به وجود بیاره؟ آیا چنین معنای قابل فرض هست میتونیم در نظر بگیریم؟ و یا اینکه باید بگیم نه، تکامل در بستر حکمت متعالیه صورت میگیره؟ توجه کنید یه وقتی کسی بگه نه دیگه تمام شد دیگه، وقتی اصلا هیچ تکامل صورت نمیگیره، حالا اون فرض سوم میتونیم در نظر بگیریم که دیگه همه کارا شده تمام شده دیگه. السلام علیکم و رحمت الله.